أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت را هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایی که ما را از محبان و خدمتگزاران و منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که از آیات سوره مبارکه عنکبوت استفاده می شود که بر سر راه وادی ایمان امتحانات و فتنه هایی وجود داره که ما باید از متن این فتنه ها به سلامت انشاءالله عبور کنیم تا به وادی ایمان برسیم. همراهی امیرالمومنین علیه السلام در متن این فتنه ها باید اتفاق بیفته. خب دو نکته رو عرض می کردیم، یکی این که جنس این فتنه ها و ابتلاعات چیست، یه مقداری این رو بحث کردیم. عرض کردیم که این فتنه ها دو تا چهره داره، یه چهرهش سختی ها و عرض کنم مزاحمت ها و ایذاهایی است که دشمنان ایجاد میکنن بر سر راه مؤمنین که از او تعبیر شده به فتنت الناس. این ایذاها به دست خدای متعال برای مؤمن تبدیل به وادی رحمت میشه و اگر انسان بتونه تحمل کنه مواجهه خوبی با این صحنه ها داشته باشه، اینها تبدیل به وادی رحمت الهی میشه. گرچه عرض کردم دشمن قصدش ایذاء، ایجاد موانع، میخواد ما با ایمان نباشیم، در وادی ایمان نباشیم، با امام همراه نشیم، میخواد ما را از امام جدا کنه. ولی اگر ما تو این فتنه ها پایداری کنیم، خدای متعال این رو تبدیل میکنه به رحمت و وادی قرب و خدای متعال نزدیک میشه. این یه چهره کار بود. و من الناس من یقول آمنا بالله فاذا اوذی فی الله جعل فتنه الناس کعذاب الله. این عذاب نیست، باید تو متن این سختی ها رفت استقامت کرد تا تبدیل بشه به رحمت و تقرب خدای متعال. یکی دیگه از چهره هایی که در این فتنه ها هست که در این آیات ازش صحبت شده، که باز ما از دل این فتنه عبور کنیم به سلامت، این است که یه ولائجی به تعبیر قرآن بر سر راه ما هست که ما باید تلاش کنیم از این ولیجه ها و ولائج عبور کنیم. حالا یه مقدار اینو با این آیه توضیح بدم. ولائج اون اموری که در درون ما نفوذ میکنن، تعلق به او پیدا میکنیم و آرام آرام قلب ما رو تسخیر میکنن و مزاحمت بر ما ایجاد میکنن. ولائج یعنی اینها، چیزهایی که در ما یه نفوذی دارن و آرام آرام زمینگیر میکنن انسان رو، بر سر راه ما از این امور وجود داره. جامعه کبیره رو همه باش آشنا هستید، اونجا به حضرت به معصومین عرض میکنیم که ما از هر ولیجه و من کل ولیجه دونکم، از همه ولائجی که غیر شما هستند و مسیر ما رو سد میکنن، راه ما رو دشوار میکنن، ما تبری میجوییم. در سوره مبارکه براءت خدای متعال در به نظرم آیه 16 این سوره هست، در سوره مبارکه توبه میفهمد شبیه همین آیات اول سوره عنکبوته. ام حسبتم ان تترکو، آیه اول دوم سوره مبارکه عنکبوت هم همین بود، حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. اینجا هم همینه، میفهمد ام حسبتم، این محاسبه خطایی است، اینجوری فکر نکنید که ان تترکو، خیال میکنید رها میشید. ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه والله خبیر بما تعملون. یه عده‌ای هستن که در میدان امتحانات اهل مجاهده هستن، که حالا این عرض میکنم. یه عده‌ای هستن که وقتی صحنه‌های سخت پیش میاد، غیر از خدا و رسول و مؤمنین هیچ ولیجه‌ای ولا خودشون اخص نکردن. اینا بعد از هم جدا بشن، خیال میکنید رهاتون میکنیم. بعد صف مجاهدین و صف اون کسانی که ولایج ندارن، تعلقات ندارن به غیر خدا و رسول و مؤمنین، باید صف اینها از صف کسانی که اهل مجاهده نیستن، دلبستگی به اغیار دارن، جدا بشه. قناعت میفرمایید؟ والله خبیرم به ما تعملون. خدای متعال خبره کاره، میفهمه شما چه کاره اید، اهل مجاهده هستید، دلبستگی دارید به غیر خدا و رسول یا نه. این امتحانات یه قسمش از این جور هست، بر سر راه ایمان، بر سر راه همراهی با امام، بر سر راه مؤمن بودن، یه ولائجیست بعد از اینا عبور کنید. حالا در سوره مبارکه عنکبوت از این امر به این صورت تعبیر شده که خدای متعال در همون آیات آغازین سوره است که عرض کردم صحبت از فتنه ها میشه، که حالا چه فتنه هایی است که بر سر راه هست برای اینکه مؤمنین و منافقین از هم جدا بشن، راستگوها و دروغگوها از هم جدا بشن، اونی که حقیقتا راسخ در وادی ایمان هستن با اونای کسایی که با اون کسانی که زبانشون گویای به ایمان هست ولی حقیقتا استوار نیستن، برای جدا شدن اینا چه فتنه هایی در راه است. یکیش اینه، ببینید ظاهر آیه اینه، خدای متعال میفرماد در آیه 7-8 سوره مبارکه عنکبوته و وصینا الانسان بوالدیه حسنا، ما به انسان توصیه کردیم که نسبت به والدین خودش احسان داشته باشه و ما حتی مقیدم نیست به اینکه اینا مؤمن باشن. وصینا الانسان بوالدیه حسنا ولی و انجا هداک لتشرک بما ليس لك به علم فلا تطعهما، اگر تلاش کردن که برای خدا شریک قرار بدی که خدا امثال شریک نداره، خود اونا هم این حرفی که میزنن، این سخنی که میگن، سخن از سر علم نیست. اگر بنا شد که اون تو رو دعوت کنن به شرک، فلا تطعهما، دیگه از اونا اطاعت نکن. چرا؟ ان یمرجعکم فأنبئکم بما کنتم تعملون، سر و کارتون با منه، من گفتم احسان کنید، ولی اگه خواستن شما رو از من جدا کنن نپذیرید، اونا را کاری برای شما انجام نمیدن. الی مرجعکم فأنبئکم بما کنتم تعملون، این آیه در این سوره در این سیاق که خدای متعال فرمود ما شما رو دوچار امتحان ها و فتنه ها میکنیم، یه نکته ای درش هست، یکی از یه جنس از این فتنه ها رو داره توضیح میده که ما بعد ازش عبور کنیم. اون فتنه به تعبیر ولائجی است که در سوره عنکبوت، سوره مورکه عنکبوت آمده بود. خدای متعال به ما دستور داده به پدر و مادرمون احسان کنیم، ولی نباید این احسان به پدر و مادر، احترام به پدر و مادر یه چیزی بشه، تعلقی در ما ایجاد کنه که ما رو از امیرالمومنین جدا کنه، ما رو از وادی ایمان جدا کنه. یکی از امتحانات در راه وادی ایمان همینه. خیلی وقتا این تعلقات مانع میشه. در یه روایتی است که یه جوانی آمد محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت در مسجد در جمع اصحابشون بودن، به حضرت عرض کرد آمدم با شما بیعت کنم. خیلی تعبیر عجیبی. حضرت فرمودن به شرط این که پدرت رو به قتل برسون. پدرش تو صفحه مقابل حضرت بود. رفت. حضرت نشستن با اصحاب صحبت میکردن. دوباره برگشت آمد گفت میخوام بیعت کنم با شما. حضرت فرمودن به همون شرطی که گفتن. بازم رفت. برای بار سوم برگشت به حضرت عرض کرد قبول دارم. حاضرم بیعت کنم به همون شرط. حضرت بیعتش رو قبول کردن. بعد فرمودن حالا به دستور میدم برو به پدر مادرت محبت کن. من نمیگم پدر مادرت رو بی احترام میکنی. این برای این بود که ولیجه‌ای در راه تو نباشه. وقتی میای مؤمن میشی، تعلقاتی که مزاحمت بشه سر راه نباشه. اگر یه جایی پدر و مادری کافر شدن، تو رو دستور دادن که از پیغمبر جدا شو، نباید جدا بشی. ولی اینکه باید به پدر مادرت احسان بکنی. از اون موانعی که بر سر راه وجود داره این جنس تعلقاته. لذا در سوره مبارکه مجادله است. به منظرم خدای متعال در آیه آخر این سوره میفهمد لا تجد قوما یؤمنون بالله، هیچ جمعیتی رو شما پیدا نمیکنه که اینا مؤمن به خدا و رسول باشن، یوادون من حاد الله و رسوله، ولی نسبت به کسانی که محاده با خدا و رسول میکنن، حدود الهی رو به هم میریزن، درگیر با خدا و رسولن، مودت داشته باشن. ولو کانو آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، ولو اون کسانی که درگیر با خدا و رسولن پدرانشون باشن، برادرانشون باشن، فرزندانشون باشن، عشیره و اقوامشون باشن. کسی که مؤمن به خدا و یوم الاخره با کسانی که به خدا و رسول درگیرن مواده نمی کنه، محبت نمی کنه، پیوند مودت نمی بنده. ولو اونا دعوتش کنن، ولو اونا بخواهن، این پیوند نمی بنده. لا تجد قوما یؤمنون بالله و یوم الاخره یوادون من حاد الله و رسوله. نمیشه کسی مؤمن به خدا و رسول باشه با کسانی که درگیر با خدا و رسولن پیوان مودت ببنده. درسته اونا ممکنه دعوت کنن، دست دراز کنن، بخوان شما رو به طرف خودشون ببرن، شما رو جدا کنن، ولی مؤمن مواده با اینها برقرار نمیکنه. ولو اینها نزدیکترین ها باشن. حالا اگر کسی حاضر شد بر سر ایمان خودش برسید بیسته و این پیوندها رو قطع بکنه، میفهمد اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و عیدهم بروح من، این جنس هستن که خدای متعال حقیقت ایمان رو در قلبشون تثبیت میکنه، اونا رو با کلمه روح حقیقت ایمان تاییدشون میکنه. پس یکی از موانع سر راهه. لذا یکی از موانعی که ما باید عبور کنیم و فتنه های سر راهه این تعلقاته، این ولائجه، این عواملی که نفوذ در انسان میکنه، توی لحظه ای انسان رو متزلزل میکنه، انسان رو جدا میکنه. آدم باید با اینا تسبیح حساب کنه. این جنس تعلقاتی که تو لحظه های حساس میتونه آدم رو جدا کنه، انسان باید از این جنس تعلقات کنار بکشه. اتفاقا یکی از سرمایه گذاری هایی که شیطان میکنه، یکی از سرمایه گذاری هایی که دستگاه دشمنان میکنه، همین رو همین چیزات سرمایه گذاری میکنه. شنیدید دیگه، وقتی عرض کنم جناب مسلم قیام کردند، و داستانو میدونید دیگه، هانیو دستگیر کردن و بردن تو کاخ ابن زیاد و قیام کردن طرفداران از مسلم، به پا خواستن، محاصره کرده بودن دارالاماره رو، کم کم آمدن، مادرها اومدن، همسرها اومدن، پدر اومدن، پراکنده کردن اینا و بردن، رها کردن دیگه اینا ولایجن. اگر یه روزی همسر آدم، پدر آدم، مادر آدم، فرزند آدم خاص انسان رو از نماینده امام حسین جدا کنه و جدا بشی، حق نداری جدا بشی. کارو میکنن ها، سرمایه گذاری میکردن. شوره قاضی آمد گفت که نه، هانی در امنه. بعد اون یکی آمد گفت بدانید اگر چنین و چنان کنید در معرض خطر ابن زیاد هستید و لشکر شام در راه بوی چیه که پراکنده شدند. آمدن مادرها، آمدن همسرها، آمدن یکی یکی دست این جوانا رو گرفتن بردن. اینا ولائجن. بعد انسان با اینا در عین اینکه انسان به مادرش بعد بی نهایت احترام رو بگذاره، حتی اگه مؤمن نباشه به ما گفتن که احترام کنید، مودت کنید، محبت کنید. اون پدر و مادری که میگن بیا مشرک بشو که مؤمن نیستن، قرآن راجع به همونا میفهمد، فهمد که شما به پدر و مادرتون و بسین الانسان به والدیه حسنا، مراودتون با اونا مراوده با نیکویی باید باشه، ولی مواظب باشید اینا شما رو جدا نکنن، ولایج شما نشن، این تعلق یه جار شما رو از امامتون جدا نکنه. اون علاقه اصلی که اون علقه محوریست، علقه به امامه، اونو محکم باید بکنید. نباید علاقه دیگه حجاب بشه، مانع بشه، که از یه جنس از فتنه ها اینجوریه. به خصوص حالا ببینید عشیره‌ای بودن اینها دیگه در دور امام حسین علیه السلام، رئیس عشیره، بزرگ عشیره، یه طرف می ایستاده همه دنبالش می رفتن، از امام حسین جدا می شده جدا می شدن. سلیمان ابن سرعت با جناب مسلم بیعت نکرد، یه عده زیادی باش رفتن. حالا سلیمان بیعت نکرد، شما چرا بیعت نکردی؟ چه توجیهی داره؟ بزرگ عشیره ماست، خب بزرگ عشیره شما باشه، بزرگ عشیره حرفش اونجای متبعه که نخواد من از مسلم ابن عقیل جدا بکنه، من از امام حسین جدا بکنه. بنابراین بر سر راه وادی ایمان و بر سر راه وادی همراهی با امام، یک جنس از فتنه از این جنسی، یه سلسله تعلقات اجتماعی، یه سلسله تعلقات عشیره‌ای و قومی و خانوادگی است، اینا نباید مزاحم انسان بشن. حالا در همین آیه سوره مبارکه عنکبوت ببینید میفهمد اونایی که این کارو میکنن، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اونایی که مؤمن میمانن، اونایی که اهل عمل صالح هم. من گمانم این عمل صالح اینجا یعنی این، یعنی از ولایج عبور میکنن، از تعلقاتشون عبور میکنن، دست بر میدارن. آمنو و عمل صالح اینجا یعنی این، یعنی اونجایی که موانعی سر راه امام، همراهی با امام است، عشیره انسان، همسر انسان، پدر انسان، مادر انسان، برادر انسان، فرزند انسان، میخواد انسانو جدا کنه از امام علیه السلام، اونا اقدام میکنن جدا نمیشن، این میشه عمل صالح، ایمان خودشون رو حفظ میکنن. اونایی که این روابط رو به هم میزنن که ارتباطشون با امامشون محفوظ باشه، پاداششون چیه؟ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، یه جمع دیگه برشون درست میکنی، نه تنها نمیمونن ولی میبریشون تو جمع صالحین. لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، اونایی که روابط اجتماعی مزاحم رو کنار میذارن، ما یه روابط صالحی برشون درست میکنیم. و ندخلن نام فساله. اینا یه قسمه از این فتنه هایی که سر راهه. حالا عرض کردم اینا فتنه هاییست که مزاحم همراهی با امامه، از جنس عرض کردم سختی ها و رنج ها و مزاحمت هاییست که دشمن درست میکنه، از سنخ یه سلسله تعلقات اجتماعیه. عرض کردم یه جنس از این مزاحم ها هم حیات الدنیا هست که خدای متعال به اونها امکان میده، اجازه میده، واقعا یه حیات دنیا درست میکنن دیگه تو این عالم عرض. اون چه ما در عالم عرض باش مواجه هستیم دو تا حیاته، دو تا عالمه، دو تا وادی زندگی، که حیات دنیاست که حیات آخره، هر دو هم تو عالم عرض شکل میگیره. اینجور نیست که حیات دنیا در عالم عرض حیات آخره از بعد از این شروع میشه، هر دوش تو همین عالم عرضه، هم حیات دنیا هم حیات آخره، هر کدوم هم مختصاتی دارن. یکی از فتنه های سر راه همین حیات الدنیا است. خدای متعال اجازه میده به شیاطین، اجازه میده به اونایی که مقابل وادی ایمان میستن، اونایی که در مقابل امیرالمومنین و اهل بیتی دستگاهی درست میکنن، خدای متعال بهشون امکان میده یه دنیایی براشون فراهم میکنه. ما بعد از وسط دنیای اونها عبور کنیم و حواسمون جمع باشه. خب حالا من بقیه موانع ازش میگذرم، این حیات الدنیا هم چون بحث کردن دیگه خیلی گفتگو نمیکنم. پیداست که حیات الدنیا در مقابل حیات الاخره است، هر دوش هم تو همین عالم عرضه. حیات الدنیا وادی لهو و لعب و وادی غفلت و وادی لعب، درش حکمتی نیست. اگر کسی در حیات الدنیا موند، در کودکیش بازیگره، محاسنش هم سفید بشه بازم بازیگره، موهای سرش هم سفید بشه بازم بازیگره، چون وادی وادی لعب، وادی حکمت نیست. مقابلش وادی ذکر و حکمته. وادی ذکر کجاست؟ این پیغمبر خودش کلمه ذکره. وادی نبوت حضرت، وادی ولایت حضرت، بیت النبوه‌ای که ایشون تو عالم به پا میکنن، که این خانه نبوت مقصود خانه گلی که نیست، که این خانه حکمته. اگر حضرت فرمود انا مدینه الحکمت و علی بابها، این مقصود خانه گلی حضرته یا نه مدینه الحکمه اون بیت النبوه است؟ علی مدینه الحکمت و علی بابها، اگر کسی رفت تو این مدینه میشه اهل حکمت. اون کسی که با این پیامبر همراه میشه، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. کسی با این پیامبر همراه شد میشه حکیم، همه کاراش حکیمانه است. ولی اگه از این وادی جدا شدی، اون طرف وادی لعبه، بازیگریه. بزرگ باشی یا کوچک باشی، بازیچه های آدم عوض میشه. یه موقع بازیچه آدم هست که آدم با گردوها بازی میکنه، یه موقعی نه با کره زمین بازی میکنه، هر دوش بازیه. بازی با تیله هم بازیه، بازی با بازیچه هم بازیه، بازی با کل کره زمین هم بازیه. انسان باید از این بازیگری بیاد بیرون. مقابل وادی لهو، وادی حکمت. مقابل وادی لهو که وادی غفلت از خدای متعال، وادی ذکره. شیاطین وادی لهو به پا میکنن برای اینکه ما رو از امام جدا کنن. یکی از فتنه های سر وادی لهو به پا میکنن. اگر افتادید تو این وادی، این وادی دیگه وادی حیات نیست، انسان به حیات طیبه نمیرسه. نقطه مقابلش ان الدار الاخره لهی الحیوان، یه وادی دیگری است، یه دار الاخره است، اون دار الحیات، وادی حیات طیبه است، وادی حکمت، وادی ذکره. این طرف شیطان یه دستگاهی به پا میکنه برای اینکه انسانو جدا کنه. این مطلب خیلی لطیف در سوره مبارک تکاثر بیان شده. تقریبا فکر میکنم همه شما این سوره رو حفظید، از سوره کوچک قرآن. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یه وادی است، وادی تکاثر، مسابقه بر سر جمع کردن امکاناتی که انسان بهش احتیاجم نداره. این وادی تکاثر انسان رو غافل میکنه. الحاکم التکاثر، این سر راه شماست. اگر افتادید تو این وادی به غفلت میفتید. الهاکم و تکاثر، افتخار به جمع کردن امکاناتی که انسان بهش احتیاج هم نداره. مال بیشتر، قدرت بیشتر، حالا فرق میکنن آدم ها دیگه، کتاب بیشتر، شاگرد بیشتر، مرید بیشتر، مسابقه بر سر این امکانات دنیا که قاعدتاً آدم بشن محتاج نیست. حالا این تکاثر رو بیشتر باید معنا کرد. حتی در بیان امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه وقتی میخوان این تکاثر رو توضیح بدن، حضرت میفهمن که انقدر مباهات و افتخار میکردن به امکاناتشون و مسابقه میدادن که میرفتن سراغ مرده هاشون و قبرستان هاشون، میشمردن این مرده ها. حضرت میفهمن آدم از مرده ها باید عبرت بگیره، نه اینکه خود مرده ها عامل غفلت و تکاثر بشن. همینجوره دیگه، آه فلانی از ماست، اون میگه فلانی از ماست، ما در گذشته اینجوری بودیم، میگه ما در گذشته. این افتخاراتی که عبرت از گذشته ها باید بگیرید، نه که بون مایه غفلتتون بشه. الهاکم و تکاثر، حالا این یه جور معناست که حضرت در خطبه نهج البلاغه فرمودن، خطبه لطیف هم هست، ببینید اون خطبه رو. ولی یه معنای دیگه تکاثر همینه که مسابقه بر سر امکانات دنیا انسان رو غافل میکنه. الهاکم التکاثر، یه وادی است این وادی، اگر درش افتادید این شما رو غافل میکنه. از چی غافل میکنه؟ آخر سوره توضیح داده شد. این همون وادی است که سر راه شماست، وادی تکاثر، که وادی غفلته، الها میکنه به غفلت میاندازه، لهو ایجاد میکنه در انسان. انسان اهل لهو میشه اگه تو اون وادی افتاد، همه زندگیش میشه غفلت. تا کجا این ادامه داره؟ حتی زرتمل مقابر، اگر دوچاره به این وادی شدید تا دم قبر شما رو رها نمیکنه، تا همه امکاناتتون رو نسوزونه نابود نکنه رهاتون نمیکنه. الهاکم التکاثر حتی زرتمل مقابر، همه فرصتاتون رو میسوزونه. اگر اینجا گریبانتون رو دست شیطان دادید دیگه رهاتون نمیکنه تا شما رو به قبرستان نفرسته ها. رفتی تو وادی تکاثر تا دم قبر هست. بعد دو تا کلا داره توبیخ میکنه، بعد اینجوری نیست، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف. اینو مفسر اینجوری معنا کردن، گفتن دو تا وادی پیش رو شما هست، دو تا عالم. وقتی وارد اون عالم شدید متنبه میشین، فهمید اشتباه کردید، فرصت دنیا فرصت تکاثر و الها نبوده، ولی دیگه تمام شده. این دو وادی که ثم کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یکی اون موقعی است که آدم وارد برزخ میشه، یکی اون موقعی است که قیامت به پا میشه. تو برزخ یه پرده هایی کنار میره، آدم میفهمه عجب دستش خالیه، همه فرصت دنیا رو از دست داد. یه مرحله دیگه تو قیامت یه پرده های دیگه کنار میره، اونجا انسان میفهمد که ثم کلا سوف تعلمون. بعد یه تعبیر لطیفی قرآن داره، شاید معناش اینه، فهمد کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم. شما اگه اهل علم الیقین بودید جهنم رو میدیدید. یعنی چی؟ یعنی این وادی الها و تکاثر وادی جهنمه. اونایی که این وادی رو درست کردن و شما رو مشغول کردن، شما رو بردن وسط جهنم، ولی نمیبینید. اگر اهل علم یقین بودید پرده ها کنار میرفت، میدیدید دارید وسط جهنم دست و پا میزنید. وادی غفلت، وادی تکاثر، وادی جهنمه. یه کسی اینو سر راه شما قرار میده، یه دستگاهیست. بنی امیه یه جوری تکاثر الها درست کردن که همه رو قفقافل کردن. یه کسی این وادی رو به پا میکنه، باطن این وادی جهنمه، شما نمیبینید، ولی اگر اهل علم یقین بودید میدیدید که این وادی وادی جهنمه. الهاکم و تکاثر و حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم. میدیدید جهنمه، بعد میفهمد ولی شما اینجا نمیبینید، ولی در قیامت که پرده ها کنار میره ثم لتربون نهاین الیقین، روز قیامت مشاهده میکنید، میبینید ای بابا وادی وادی جهنم بوده، وسط جهنم آدم. کسانی که تو دنیا در وادی الها و تکاثر بودن، رفتن تو این وادی که شیطان درست کرده، تو این جهانی که شیطان درست کرده، تو این حیات و دنیایی که شیطان درست کرده که وادی لهو و تکاثره، روز قیامت که پرده ها کنار میره بینم وسط جهنم هم. حالا آیهشو میخونم ببینید، در سوره مبارکه حدید هست، خدا میتونه بفهمد انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. تمام حیات الدنیا این پنج چیزه، لهو، لعب، زینت، تفاخر، تکاثر، که حالا برمون شیخ بهایی یه جایی ازشون نقش شده، میگه اینا مال پنج دوره عمر انسانه، طفولیت و نوجوانی و جوانی و میانسالی و پیری. یعنی گفتدی تو این وادی ته نداره، اگه دستتو داری به دست شیطان، یقدتو داری به دست شیطان، میبره تا آخر عمر، برای هر دوره بازی سرت میاره. این وادی تفاخر و تکاثر باطنش جهنمه. حالا ببینید، میفهمد قرآن، میفهمد همه دنیا همینه، از اول تا آخرش همینه، حیات دنیا چیزی غیر از این نیست، چیزی بیشتر از این نیست، چه حیات دنیای دوره گذشته باشه، چه حیات دوران مستکبرین امروز باشه، چه فرعونهای قدیم، چه مستکبرین امروز. اون عالمی که به پا میکنن خالی از اینا نیست، لعب است و لهو است و زینت است و تفاخر و تکاثر. بعد میفهمد کمثل غیث،
مثل یه باران بهاری است. اعجب الکفار نباتو. شاید معنی کفار اینجا همون معنی ظاهریشه. اونایی که پشت پرده رو نمیبینن، اونایی که غیب عالم رو نمیبینن، فقط ظاهر دنیا رو میبینن، وقتی این باران بهاری میباره و رویش بهاری پیدا میشه، شگفت زده میشن، فریب میخورن، مشغول میشن به خوشی. آدم عاقلی که مؤمنه تو بهار پاییز رو میبینه، تو بهار مشغول به بازیگری نمیشه، ولی آدمی که غافله تو بهار مشغول به بازیگری میشه، تو پاییز تأسف میخوره. وقتی خرمه به تعبیر ما علکی خوشه، وقتی پاییز میشه دست پشت دست میزنه که همه چی از دست رفت. ولی مؤمن اینجوری نیست، مؤمن تو بهار برای پاییز برمیداره. اما کفار اینجوری هن. همه ی حیات دنیا مثل یه باران بهاریست. آدمی که پشت صحنه را نمیبینه شکف زده یه این جلوه های دنیا میشه. ولی قرآن میفهمد ثم یهیج و تراه و مصفر را. طولی نمیکشه، یه تحول، همه این خرمی ها میشه زردی ها. پاییز میشه زرد میشه دی. ثم یکون و ختاما. بعدم برگریزه ها و خس و خاشاک میشه زیر دست و پا. کل دنیا اینه. اما همین که از این وادی عبور کردید و فی الاخره عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان، وقتی این فرصت تمام شد، ادامش عذاب شدید، رنج فراوان. این همونایی است که الهاکم التکاثر حتی زرتم. اونایی که این حیات دنیا مشغولشون میکنه تا دم برزخ، تو صحنه قیامت با عذاب روبرو میشن. و فی الاخره عذاب شدید یه دیم و مغفرت من الله و رضوان. مقابل عذاب شدید مغفرت و رضوان. اول شستشون میدن، پاکشون میکنن، از حیات دنیا عبور کردن، گرد و غبار رو دلشون نشسته، از وسط دنیای بنی امیه عبور کردن، یه جلوه های رو دلشون نشسته، این گرد و غبار ها رو میشورن، بعدم میبرنشون تو وادی رضوان. این عذاب شدید مال کیاست؟ مال همونهاییست که دوچار لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر شده. مؤمنی که تو حیات و دنیا به لهو نپرداخته، به لعب و بازی های دنیا مشغول نشده، این از وسط حیات و دنیا که عبور میکنه تازه میرسه به مغفرت و رحمت الهی، به مغفرت و رضوان. پس ببینید سوره تکاثر رو میفهمد شما گرفتار این وادی تکاثر شدید، این شما رو غافل کرد. الهاکم التکاثر. اونایی که اینجوری میشن، این تکاثر اونا رو میبره تا کجا؟ حتی زرتم المقابر، تا عالم برزخ آدم رها نمیکنه، تا آدم رو نبره تو قبر رهات نمیکنه. وقتی رفتی تو عالم برزخ، کلا سوف تعلمون، تازه آدم چشمش باز میشه میفهمه فرصت دنیا فرصت این چیزها نبود. یه قدم اومرتر قیامت به پا میشه، ثم کلا سوف تعلمون. بعد میگه ای کاش میدونستید تو همین دنیا چشمتون باز میشد، اهل علم و یقین میشد، میدیدید که دارید وسط جهنم را میرید، پا پس میکشیدید. ولی این کارو نکردید، شما که اهل علم و یقین نبودید. کلا لو تعلمون علم یقین لترون الجحیم. این همون عذاب شدیده. ولی ثم لترون نها عین الیقین. درسته شما تو دنیا ندیدید، ولی پرده ها تو قیامت کنار میره و فی الاخرت عذابون شدید، میبینید وسط جهنمید. شیطان شما رو برده تو وادی غفلت، تو وادی الها، برده وسط جهنم. بعد یه تعبیری داره خیلی عجیبه. خب این بساط شیطان، این دستگاه فرعون ها، تواقید، نمرود ها، این مستکبرین ما رو از چی غافل کردن؟ با پس هماندازی و جمع‌آوری و هم ما رو از چی غافل کردن؟ می‌فرماید که ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. اون وقت در مقابل اون نعیمی که خدا بهتون داده بوده ازتون سوال میکنن. شما در مقابل نعیم مسئولید. یعنی که انه فرصت دنیا، یه امکانی خدا بهتون داده بود، یه نعیمی بهتون داده بود، شما در مقابل او مسئول بودید، باید توجهتون به اون نعیم الهی می بود، باید هوای او رو می داشتید. این شیطان کاری که میکنه وادی تکاثر درست میکنه، شما رو غافل میکنه. من میخوام مریدامو زیادتر کنم، اون میخواد پولش زیادتر، بشمر دیگه هممون. آدم اگه غفلت کرد همه گرفتار میشه. از چی انسان غافل میکنه؟ از اون نعیم، که انهو فرصت دنیا فرصت رسیدن به اون نعیم بود. شیطان با تکاثر و غفلت شما رو از او جدا کرد، بردتون تو وادی جهنم، از وادی نعیم جداتون کرد. پیداست این وادی نعیم دیگه وادی غفلت نیست، وادی تکاثر نیست، وادی ذکر الهی است. وادی است که انسان وقتی اونجا رفت همه زندگیش میشه ذکر. حالا این نعیم چیه؟ این نعیم و روایاتو ببینید، روایات ما فراوانه، یکی دوتا نیست روایات این باب. ائمه فرمودن نعیم ما هستیم. در مجلس امام رضا، یه دونش یکی دوتشو بخونم، در مجلس امام رضا علیه السلام در روایت داره که یکی از عرض کنم حضرت با صدای بلند فرمودن امام رضا علیه السلام در دنیا خدا نعیمی قرار نداده، در وادی دنیا نعیمی نیست. یکی از مخالفین صداشو بلند کرد، به حضرت عرض کرد آقا این خلاف قرآنه، قرآن میفهمد لتسألن یومئذن عن نعیم، اگه نعیمی تو دنیا نبود که قیامت از ما سوال نمیکردن. حضرت فرمودن خب این نعیم و بزرگان شما اینجوری معنا میکنن، میگن یعنی غذای لذیذ نعیمه، خواب شیرین نعیمه، آب گوارا نعیمه، این خوردنی ها پوشیدنی ها قیامت از این چیزا از ما سوال میکنن. حضرت فرمود که در محضر جدم امام صادقی کسی این حرفو زد، حضرت ناراحت شدن، فرمودن شما از مهمانتون سوال میکنید که خدا ما را آورده تو مهمانخانه صورت حساب جلمون بذاره بگه چی خوردی، چقدر خوابیدی، چی پوشیدی، چی آشامیدی تو خونه من، که به خدا نسبت میدید از این چیزا سوال میکنه. گویا پس نعیم چیه؟ فهمون نعیم ما هست. اگر امام تو دنیا نبود، امام صراط الله، سبیل الله، باب الله، وجه الله، درسته؟ راه خدا بسته بود. اگر راه خدا بسته بود، امام نبود، این باب الله به سوی ما گشوده نمیشد، این صراط الله نبود، این سبیل نبود، این وجه نبود، از ما نمیپرسیدن تو دنیا چه کار کردی؟ خب ما بعد مشغول میشدیم به لهو و تکاسل. هیچ وقت از ما نمیپرسیدن چرا رفتی دنبال مثلا یزید اگه امام حسین نبود. ولی وقتی امام حسین هست، درهای امام بهش با امام حسین باز میشه، امام حسین شما رو صدا میزنه، یه طرف یزید صدا میزنه میگه بیاد بهتون امکانات میدم، دعوتتون میکنه به دنیا و تکاسل العرب، یه طرف امام حسین دعوتتون میکنه. من کان باطلا فینا محجته موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. یه طرف دستگاه بنی امیه، یه طرف دستگاه امیرالمومنینه. اگر در دنیا امیرالمومنین نبود، از ما نمیپرسیدن چرا رفتی تو وادی دنیا، چیکار بکنیم، باب آخرت بسته بود، باب راه خدا بسته بود. ولی وقتی امام هست که با امام تمام ابواب خیرات گشوده میشه، شما باید مراقب باشید از این نعمت ازتون میپرسن. لا تسالون یوم بعزه، اون از ما سوال میکنن. اینجا هم یه نکته بگم چون جز مکررات هم هست، ولی ممکنه یه شبهه پیدا شه. ما در روایات داریم آقا 750 تا موقع فرض، موقع 1000 سال از نماز میپرسن، از روزه میپرسن، حتی از حالات قلبی انسان میپرسن که چرا به غیر خدا امیدوار بودی، چرا از غیر خدا ترسیدی، سوال میکنن. چرا اینجا حضرت میگه فقط از امام سوال میکنن؟ جوابش خیلی روشن، از همه چی سوال میکنن، ولی این به یه سوال برمیگرده. اون یه سوالم اینه، یه روایت بخونم. یه خانمی آمد محضر امام صادق، از کرد ابن رسول الله پزشک به من گفته شراب بخور، مریضم. بخورم؟ ولی قبلا به شما بگم من دینم و گردن شما گذاشتم، من به شما باور دارم، ایمان دارم، اگه یه انار رو از وسط نصف کنید بگید نصفو بخور نصفو بینداز، اینو میخورم اونم میاندازم، نمیپرسم چرا، میدونم شما حرفتون حسابه. حضرت فرمود دینتون از این یاد بگیرید. بعد بهش فرمودن نخور، فرمود جانت به گلو درسید میفهمی چرا میگم نخور، اینجا معلوم نمیشه. حالا از شما سوال میکنم، این آدمی که اینجوری دنبال امام صادق را میره، روز قیامت ازش یه سوال میکنم، میگن چیکار کرده؟ میگه من نمیدونم، مرچی امام صادق گفتن عمل کرده. به نظر شما سوال دیگه یه هم میمونه یا نمیمونه؟ لا تسألن یوم اذن عن النعیم، یعنی امام بود بعد دنبال امام را میرفتی، میگه چیکار؟ میگه دنبال امام را رفتم، چشمم، گوشم، زبانم، قلبم، دست و پام دنبال امام بوده. به نظر شما سوال دیگه میمونه؟ ولی اگه این جوابو نداد، گفت خودم رفتم میگم یه حساب بکش ببینم با چشم چه کار کردی، با گوش چه کار کردی، تو هر موقف نگرش بدارن، تو هیچ موقفی هم نمیتونه جواب بده. انسانی که از امام فاصله میگیره هر کاری بکنه خطاست، ریاضتش هم خطاست. محمد بن مسلم نقل میکنه از امام باقر، به نظر بیا امام صادق الان یادم در کافی شریفه، اون من دان الله به عبادت یجهد و فیها نفسه. کسی اینجوری دینداری میکنه، یه عباداتی بر خودش درست کرده ریاضت میکشه، ولی ولکس له امام من الله، دنبال امام حرکت نمیکنه، امامی که خدا معین کرده. نمود که این آدم خدا عملش رو قبول نمیکنه. دو، و هو ضال متحیر، در واقع در وادی سرگردانی و زلال و تیهه، با این عبادت با ریاضت از وادی سرگردانی بیرون نمیری. و الله شان اون لعماله، خدا این طال نسبت به اعمالش هم قذبناک. اگر کسی دنبال امام حرکت کرد هیچ سوال دیگری نیست. به سلمان میگن چیکار کردی؟ میگه آه من دنبال امیرالمومنین تو عالم حرکت کردم. به نظرتون همه سوالا رو جواب داده یا نه؟ ولی اگر دنبال اون امامی که خدا قرار داده راه نرفتی، نگرت میدارن، از همه چی میپرسن. ممکنه 50,000 سال بعد وایستی اونجا و جوابی هم آدم نداده بده. هیچ امکانی رو بدون امام نمیشه شکر کنی. نهایت کنید داستان اینه. خدا میتونه میگه من یه نعیمی برای شما گذاشتم. اگر دنبال او حرکت کردید به همه چی میرسید. امیرالمومنین فرمود نحن النعمه التي انعم الله بها على العباد، اون نعمتی که خدا به بندگانش داده ما هستیم. چرا؟ چون بنا یفوز و من فاز یوم القیامه، تمامی که تو قیامت رستگار میشن کسانی هستن که با ما را رفتن. این نعمته. پس ببینید کار شیطان چیه، فتنه شیطان چیه. این دقیقا همون داستان سوره عنکبوته. شما با امام راه برید، برید تو وادی ایمان. امام وادی ایمانه، ولایت امام وادی ایمانه. ببینید ایمان یعنی ولایت امام. کسی با امامش راه بره مؤمنه، قلبش با امامش باشه مؤمنه، جوارحش با امامش باشه مؤمنه. این نعمت خدا تو عالم دنیا گذاشته و از این نعمت از ما سوال میکنه. اگر با امامت راه رفتی نمیپرسن چی خوردی. که ابو خالد کابلی از اصحاب مقرب امام سجاد و امام باقره، مهمان امام باقر بود، میگه یه غذای لذیذی عرضت آوردم، بعدم یه پذیرایی خیلی خوب. حضرت احساس کردم من ته ذائقم تلخه. گفتن ابو خالد چته؟ گفتم آقا این غذا رو خوردیم تموم شد، روز قیامت یه لنگه پا باید بایستیم جواب بدیم. لتسالن یوم اذن انن، اینجا خوردیم اونجا باید تمام شد باید جوابش مون. حضرت یه خنده کردن، دندونای مبارکشون پیدا شد. فهمون چرا آیه رو غلط معنا میکنی؟ از غذای سر سفره من میپرسن؟ حلال تر از این تو عالم پیدا میشه؟ فهموندن اونی که ازت میپرسن همین ولایت ماست. اگه با ما راه رفتی همه جواب ها رو، اگر از ما جدا شدی هیچ سوالی یا جواب نداری، ولو همه عمرت نماز خونده باشی. ابو موسی اشعری ختم قرآن میکرد، حضرت تو صفین میجنگیدن اون ختم قرآن میکرد، سوابقی هم داره میدونید. بعد که حکمیت رو به او دادن رب بالا منبر گفت همینطوری که انگشترمو درآوردم امیرالمومنین رو عزل کردم، امرؤاس هم انگشترشو دستش کرد، گفت همینطوری که انگشترمو دست کردم معاویه رو نصب کردم. به نظر شما این قرآن خوندن به درد میخوره؟ پس ببینید اون نعیمی که ما باید حواسمون بهش باشه اینه. سر راه ما شیطان چی درست میکنه؟ وادی تکاسر درست میکنه. همه حیات دنیا هست. باطن این تکاسر چی؟ بعد با تکاسر چی کار میکنه؟ ما رو غافل میکنه. از چی غافل میکنه؟ از امام. تمام کار شیطان همینه. لعقدن لهم صراط کل صراط مستقیم، یعنی امام. گفتن نمیذارن با امام راه برن، با امام راه نرفتن پاشون به جای بند نیست که. هر کی از امام جدا شد تو چنگ خود منه. لاقویندهم اجمعین، یعنی همینا. میگه این راهو میبندم بقیه‌اش تو راه دامن خود منه. کسی با امیرالمومنین راه نره تو دامن شیطانه دیگه. پس ببینید اونی که در سر راه ایمان هست، که یعنی ایمان به امام، یعنی با امام راه رفتن، یعنی ولایت امام که سوره عنکبوت ازش بحث میکنه. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یه قسمش حیات الدنیا است. این حیات الدنیا همون وادی الها و تکاسره. ما را از چی غافل میکنه؟ الهاکم التکاسر. از چی؟ لتسالن یومئذ عن النعیم، از اون نعیم. تا کی ما رو غافل میکنه حتی زورتون المقابر؟ تا پاتون تو گور نره دست از سرتون بر نمیدن. وقتی انسان رفت تو لحد میفهمه ای بابا همه فرصت رفت. خب حالا برای اینکه ما کنار امام بمونیم چی کار باید بکنیم؟ اینا فتنه های راهه. برای اینکه تو این فتنه ها کنار اماممون بمونیم، جدا نشیم، برسیم به وادی ایمان، این طرهای بزرگ شیطان ما رو زسط راه از امام جدا نکنه، چه کار باید بکن؟ یکی دوتشو به اندازه مجال حالا آقید یکیشو عرض بکنم. یکیش اینه تو همین سوره بعد از سه چهار تا آیه اول تو آیه پنجم میفهمد که و من جاهد فانما یجاهد و لنفسه ان الله لغنی عن العالمین. اگر میخواید با امامتون بمونید در دل این فتنه، بعد اهل مجاهده باشید. انسانی که مجاهد نیست از امامش جا میمونه. مجاهدین کیان؟ در مقابل قائدین هن دیگه. حالا خصوصیاتی قرآن برای مجاهدین میگیم، فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا. اونایی که تو این فتنه زمینگیرن نشسته، اینا یه جوری از امامشون فاصله میگیرن. باید وسط میدان باشی، باید مجاهد باشی. میدان جهاد میدان کار کردن برای خداست، میدان درگیری با دشمنه. جهاد یکی از خصوصیاتش درگیری با دشمنه. کسی که با دشمن درگیر نیست مجاهد نیست. کار کردن برای خدا، مجاهد اون کسی است که خواب نداره، قائد نیست. اگر محبت امیرالمومنین، اگر ایمان راحتی ما، خواب ما، استراحتمون رو نگرفت، از امیرالمومنین جدا میشه. یه دسته کنار امیرالمومنین میمونن تو این فتنه سنگین، کنار امامشون اونا که مجاهدن. ببینید بعضیشون میگه من سه شب اصلا خواب نداشتم، سر پا خوابم برده. امروز رفته بودم گلزار شهدا، یه بزرگواری از فرزندان شهدا اونجا بود که سال 64 پدرشون به رحمت الهی رفت. گفت ما 6 تا بچه بودیم، کوچیکمون 6 ماهش بود. ببینید به پدرم گفتیم با کجا ما رو میذاری میری؟ به کارگرم بود. بچه های عزیز من، امام دستور داده باید بری، من باید برم. اون بچه هاشو دوست نداره؟ میشه؟ اتفاقا اینایی که رفتن تو راه خدا بیش از همه بچه هاشون رو دوست داشتن، عاطفه هاشون از همه لطیفتر بود. این میشه مجاهد. شهید سلیمانی ها دوست ندارن بچه هاشون رو، از ما بیشتر دوست دارن، من یقین دارم. خیلی از ما لطیفتر محبتشون، ولی همه چی رها میکنه، تمام وقتش. مجاهد اون کسی است که خودشو وقف امامش کرده، تمام وقتش مال امامشه. اگر به زندگیش هم میرسه برای امامش میرسه. حالا احوالات بعضی از اینا رو ببینید، خیلی عجیبن. تو این فتنه های سخت کسانی میمانن کنار امام که اهل مجاهدن. و البته اینم باید بهش توجه داشته باشیم، آدمی که کنار امامش میسته، کنار امیرالمومنین میسته، مجاهده میکنه، سلمان، ابوذر، دیگران، اینو باید بدونن که طرح امیرالمومنین با من شما جلو نمیره، اونو خدا جلو میبره. کتب الله لاغلبن انا رسولی، خدای متعال قطعی تثبیت کرده من و انبیا غالبیم. ما باشیم یا نباشیم، ما بمانیم کنار حضرت یا نمانیم، سید الشهدا کسی کنارش بمونه پیروزه، نمانه پیروزه. پیروزی امام حسین متوقف به این نیست که ما همراه حضرت باشیم. پیروزی طرح خدا منوط به این نیست که ما تو این طرح باشیم. ما تو طرح باشیم یا نباشیم، این طرح پیروزه. طرح شیطان که بر خدا غلبه نمیکنه که. ام حسب الذين يعملون السيئات يسبقونا ساء ما يحكمون، آیه رو تقدیم کردیم. اونایی که تو این امتحانات و فتنه ها زشت کاری میکنن، پلیدی میکنن، چرک زندگی میکنن، اینا خیال کردن که غالب شدن بر ما. اینطوری که نیست که. هیچ وقت طرح شیطان، طرح ابلیس، طرح نمرود، طرح فرعون، طرح مستکبرین، طرح بنی امیه و بنی عباس و قبلی و بعدیشون بر طرح خدا و طرح رسول خدا پیروز نمیشه که. مگه بنی امیه میتونن بر سید الشهدا پیروزن؟ طرح سید الشهدا پیروزه. درسته؟ اینو ما الان میفهمیم، ولی اونایی که اون روز نمیفهمیدن، ولی ما الان میفهمیم دیگه. زینب کبری سلام الله علیها تو گودی قتلگاه به امام سجاد فرمود آقا جون شما که بهتر میدونید، اینجوری نمیمونه. چه امامزاده این حرم میشه، ملائکه میان، محل رفت آمد انبیا میشه، محل رفت آمد مؤمنین میشه. طرح خدا پیروزه، ما باشیم یا نباشیم. پس ولی ما باید مجاهده کنیم. چرا؟ چون اگه اهل مجاهده نبودید ما کنار امیرالمومنین نمیمونیم. در دل فتنه های شیطان که عرض کردم چه جنسی است، آدم اگه اهل مجاهده نباشه نمیتونه کنار امیرالمومنین باقی بمونه. من جاهده، گرچه این مجاهده در پیروزی طرح خدا مؤثر نیست، خدا میتونه فقط ما ملائکه رو فرستادیم شما رو کمک کردیم، ولی بدونید این برای این بود که شما آرامش پیدا کنید. ولی تطمئن قلوبکم به، ولی و من نصر الا من عند الله. ملائکه همونجا هیچ کارن. طرح خدا پیروزه چون خدا پشتوانه طرحه. طرح سید الشهدا پیروزه چون سید الشهدا پشتوانه این طرحه. ما پس چی میگن؟ شما اگه میخواید بمونید کنار حضرت تو این فضای فتنه برای اهل مجاهده باشید. باید خوابتون، خوراکتون، زندگیتون بره تو طرح امیرالمومنین، در طرح امام حسین. الان بعد همه شب و روزمون تو طرح امام زمان باشه. اگه بودیم ما کنار امام میمونیم و الا فتنه ها ما رو جدا میکنه. انقدر عرض کردم متنوع و پیچیده است، از این فتنه به اون فتنه. تکاثر است و الها است و لهو است و زینت است و ولایج است و همینه که عرض کردم. سختی ها است و اوزی فلا، ایزاها هست، موانع هست. اونایی نجات پیدا میکنن که اهل مجاهدن، ولی مجاهدین فی سبیل الله باید بدونن که و من جاهده فانما یجاهد لنفسه. خدای متعال نه فقط از شما بی نیازه، ان الله لغنی عن العالمین. اگر به شما میگه ان تنصر الله ینصرکم، خدا رو کمک کنید خدا کمکتون میکنه، نه اینکه خدا محتاج به شماست. امیرالمومنین فهمید این خدایی که میفهمد ان تنصر الله ینصرکم استنصرکم و له جنود السماوات و الارض، تمام آسمان و زمین لشکر خدا، چه احتیاج ما داره؟ این برای اینه که من تو طرح خدا بمانم. من میگه بیا دین خدا رو کمک کن. چرا؟ که من تو دین خدا بمونم. پس تو این فتنه با این جلوه ها و تنوعی که داره یه مجاهده ای لازم برای کنار حضرت بودن. یکی دیگه هم اشاره میکنن در سوره مبارکه حدید که تقدیم کردم خدمتتون، که داستان حیات الدنیا رو توضیح میده. میفهمد که حیات الدنیا، نمال حیات الدنیا لعبون و لهبون و زینتون و تفاخرون بینکم و تکاثرون فی الاموال و الاولاد که مثل غیسن عجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفر را ثم یکونو حتاما. این داستان دنیاست. ولی وقتی از این وادی رفتیدون و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. اونایی که تو وادی حیات دنیا دامنشون رو جمع میکنن، با خدا راه میرن، با امام راه میرن، میرسن به موادی مغفرت و رضوان. اول شستشوشون میدن، گرد و غبارشون رو پاک میکنن. اگر تو وادی دنیا راه رفته، دامنش آلوده شده، غباری برش نشسته، پاکش میکنن، بعد میبرنش تو وادی رضوان. خب حالا اگه ما بخوایم از وادی حیات دنیا، از دل این فتنه سالم جان به در ببریم، چیکار باید بکنیم؟ دو تا دستور عجیب میده قرآن. یکی میفهمد سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله. اینجا میدان مسابقه است. سعی کنید اولین ها باشید. برید به سمت خدا. برید به سمت این مغفرت و رضوان. فرصت دنیا فرصت مسابقه است. و نیست دیگران برن، شما دنبال، شما اول برو. سابقو الی مغفرت من ربکم. با سرعت برید به طرف مغفرت الهی، به اون جنتی که خدا آماده کرده برای مؤمنین. همه چی اونجا آماده است. شما مسابقه بدید. این مسابقه برای چیه؟ من چرا زودتر از همه برم؟ برم اونجا جا بگیرم که بقیه نیان جا منو بگیرن؟ اینجوری نیست. میفهمد عرضها که عرض سماه، برای همه جا هست. که میگم مسابقه بگیدید، نمیخوام بگم برو جا بگیر زنبیلتو بذار کس نیاد جاتو رو بگیره. این نیست. سابقون اونایی نیستن که میرن زودتر از همه بهشتو بگیرن بقیه نیان جا اونا رو بگیرن. سابقون اونایی هستن که راههای نرفته رو میرن. میرن راهو برای بقیه باز میکنن. سابقون اونایی هستن که پا میذارن وسط که بقیه دنبالشون برن. راه باز کنن خیلی سخته. جاده رو آماده میکنن. قبل از همه را میفتن، بقیه دنبال سرشون را بیفتن. سابق یعنی خدا رحمت کنه شهید سلیمانی، خب دیگه تو قله این کارا بود. تو مصاحبهشون فهمود که همه این شهدای لبنان و شهدای مدافع اونا همشون ذیل اون 8 سال دفاع مقدس، اونا سابقونن، اونا رفتن راه باز کردن، اونها نشون دادن که میشه اینجوری هم زندگی کرد. تو فرصت دنیا اگر میخوایم از فتنه ها سالم جان به در ببریم، سابقو اهل مسابقه باشید، اولین باشید. الا مغفرت من ربکم و جنت ارزها که ارز السماء و الارض او عدت للذین آمنوا بالله و رسوله ذلک فضل الله یعطیه من یشاء و الله ذو الفضل. اما این بهشتی که آماده کردیم بحث عدل نیست، ذلک فضل الله. اونایی که خدا میخواد دستگیری کنه تو این وادی میان. شما سابقین باشید، برید راهو برای دیگران باز بکنید. تو این وادی اسبق و سابقین تو این فتنه ها، کسی که جلوتر از همه میره راهو باز میکنه خود سید الشهدا است. درسته؟ خود امیرالمومنین اسبق و سابقینن. امام مجتبی در اون بیانشون فقط ابی اسبق و سابقین، پدر من از همه سابقین جلوتر. السابقون السابقون اولئک. دیدید روایت میگن امیرالمومنین. البته در ذیل امیرالمومنین هم یه عده‌ای اهل سبقتن، اونا هم هستن، سلمان ها هستن، ابوذر ها هستن، بعضی از اصحاب ائمه هستن. حضرت فرمود هر امامی حواریونی داره، اونا از سابقون از سابقونن. حواریون هر امامی از بقیه سبقت گرفتن به سوی امامشون، ولی اون کسی که از همه سابقه است خود امامه. از سابقون از سابقون تو دامنه امامن. امامتون کسی است که از همه جلوتر راه رو رفته. شما سرتون رو بندازید پشت سر امامتون، با امامتون راه برید، پشت سر امامتون از سبقت بگیرید. این راه نجاته. فرصت دنیا فرصت کوتاهی است، فرصت سبقته. نایستید دیگران برن. اگه وایستادی یه موقع جا میمونی ها، جلوتر از همه ساکتو بردار، راه بیفت، بارتو ببند به سوی خدا برو. اینا اهل نجاتن. سابقو الی مغفرت من ربکم. بعد یه نکته عجیبی خدا میفرماد. بفرماد اگر شما تو راه خدا سبقت گرفتید، سعی کردید قبل از همه این راه رو برید، بدونید دیگه کارتون با خداست. خدای متعال دیگه تر و خشکتون میکنه. دیگه گرم و سرد روزگار حواستون رو پرت نکنه. یه روز بهتون امکانات میدیم، یه روز ازتون میگیریم، یه روز سلامتی، یه روز بیماریه، یه روز سختیه، یه روز راحتیه، یه روز قحطیه، یه روز فراوانیه. یه روز به حسب ظاهر پیروزیه، یه روز شکسته، یه روز پیشرفته، یه روز یه قدم بعد عقب بیایید. اگر شما سابق شدید، دارید تو راه خدا میرید و با سبقت میخواید راه رو بر بقیه باز کنید، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرئها. دیگه هر حادثه‌ای براتون پیش میاد، چه در بیرون، سرد و گرم روزگاره، پیروزی ها و شکست هاست، قحطی ها و فراوانی هاست، بدونید اینا قبل از اینکه به شما برسه توی کتابی ثبت شده. تصادف نیست، نقشه ما داره پیاده میشه. ما دیگه هوای شما رو داریم، ما طرحتون رو تنظیم میکنیم. یه جایی باید گرم باشه، جایی باید سرد باشه، یه جایی باید کند باشه، یه جایی باید تند باشه، یه جایی باید یه امکانی بدیم، یه جایی باید بگیریم. ما دیگه تنظیمتون میکنیم. حواستون به شرایط نباشه، سرتون باشه و مسابقتون. روتون رو برگردونی جا میمونید. دیدید تو این مسابقاتی که مسابقات جدی این مثلا اتومبیل رانی هاست، یه ثانیه غفلت کنه عقب افتاد. اینجوری حواس پرتی نیست. سابق و الا مغفرت من ربکم، مسابقه بدید و بدانید ما اصابت من مصیبه. دیگه شما هر حادثه براتون پیش بیاد قبل از اینکه آشکار بشه ما توی کتابی ثبت کردیم، نقشه ما داره واقع میشه که چی؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما. اگر حواستون بود که این نقشه ماست دیگه گرم و سرد روزگار مشغولتون نکنه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما. یه روز ازتون میگیریم تأسف نخورید، یه روز بهتون امکانات بدیم ولا تفرحوا بما آتاکم، مغرور نشید، فریفته نشید، حواستون پرت نشه. کسی که در حال مسابقه است که نمیتونه به این چیزا مشغول باشه. این کم گرد و سرد روزگار اگر مشغولتون کرد نمیتونید سابق باشید و عقب میفتید. سابقون اونایی هستند که دنبال امامشون دارن حرکت میکنن، میخوان اولین آدم باشه. این آدم ها دیگه در مقابل گرم و سرد روزگار و سختی ها و کم و زیادش اصلا نگران، نه اون روز خیلی خوشحال میشن نه اون روز نگران. روایات متعددی داریم، فرمود خدای متعال در یه آیه زهد و معنا کرده، اونم همین آیه است. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما. امیرالمومنین در کتاب توحید صدوق از کافی است، فرمود مردم سه دستن، صابر و راغب و صابر و زاهد. یکی راغب در دنیاست، با حلال و حرامش کاری نداره، دنبال دنیا. یه عده صابرن، دنیا رو میخواد ولی صبوری میکنه، دامن میکشه. فهمت؟ اما زاهد، یه عده زاهدن. فهمت؟ اما زاهد فقط خرجت الافراح و الاحزان من قلبه فلا یفرح به شیء من الدنیا آتاه ولا یأس علی شیء من الدنیا فاته. زاهد خوشی ها و قصه های دنیا از دلش رفته بیرون، نه آمدن دنیا خوشحالش میکنه نه رفتن دنیا متاسفش میکنه. بزرگ شده با بازیچه ها، نه خوشحال میشه نه قصه میخوره. ما یه روزی سر بازیچه ها دعوا میکردیم، الان نه بازیچه ها خوشحالمون میکنه نه قصه داره. فهو مستریح، این راحته. پس ببینید ما اگه بخوایم از دل فتنه عبور کنیم اول باید سابق باشیم، بعد زاهد باشیم. کسی که سرش است و مسابقه در راه خدا باید زاهد در دنیا باشه، فارغ از آمد و شدها باشه، ولی نمیشه مسابقه بدی. یک روز صرف بستنش دل شد به این آن، روز دیگر به کندن دل زین آن، و چی میشه؟ که ثابت نیست که. بنابراین تو این فتنه سنگینی که در مسیر وادی ایمان هست که انواع و تنوعاتی داره اشاره کردم، تکالیف ما اینه: جهاد، سبقت، زهد، فراغت. با ایناست که میشه تو این صحنه پیروز بشی. مجاهدینن که کنار سیدالشهدا میمانن تو فتنه بنی امیه، سابقینن که جان میمونن از کاروان سیدالشهدا، اینا هستن که بذلوا مهجهم دون الحسین. تا زنده بودن نه امام حسین نذاشتن یکی از اهل بیت برن میدان زخم بردارن، اینا سابقن. و الا سلیمان ابن سرد هم بعد از اینکه امام حسین به شهادت رسیدن پشیمان میشه، بعدم میرن خونشون هم میدن، اینا سابقون نیستن، اینا جا میمونن از قافله. کسانی میتونن کنار امامشون باشن که اهل مجاهدن، یک زمینگیر نیستن، قائد نیستن، فتنه ها تعلقات زمینگیرشون نکرده، دو اهل صدقتن، سه اهل زهدن. وقتی داری مسابقه میدی سرد و گرم روزگار نباید مشغولت کنه، ولی اگه مشغول شدی سرد و گرم روزگار تمامی نداره. هر وقت دیگه مثلا همه کارامو کردم الکامو آویختم میرم تو راه امام حسین، هیچ وقت نمیتونه بره. امام حسین منتظر نمیماند، امام حسین روز عاشورا قرارش با خداست، نه یه روز اینور میشه نه روز اون طرف. شما باید خودتو برسانی. عرضمو جمع کنم، یه قدمی کربلا حضرت ترماهو دیدن، داستانشو دارید دیگه، داشتن حضرت میرفتن به سمت کربلا، لشکر از کنم پیش قراوانا لشکر ابن زیاد حضرت رو محاصره کردن، دارن میرن به سمت کربلا، رسیدن به ترما، گوانرید کوفه ها، اوضاع اونجا خطرناکه. یه لشکری دیدم بیرون کوفه، اصلا تا حالا اینقدر لشکر ندیدم، نرید اونجا، بیاد بریم با من یمن، تو کوهستان ها یمن 10,000 تا شمشیرزن در اختیارتون قرار میدم، اونجا بجنگید، اینجا شما شکست میخورید. حضرت فرمون ما یه قراری داریم، طبیعی من تو نمیخواد چیزی یاد ما بدی، خودت چه کاره ای؟ گفت ما حضرت فرمون ما یه قراری داریم، تو چه کاره ای؟ گفت من این گندم ها رو دارم میبرم برای اهل بیتم تو یمن، ببرم بذارم برمیگردم. این سابقه حضرت یه قدمی کربلاست، تو حضرت گندم میبره، خب جا میمونی دیگه. رفت گندم ها رو رسون، به همین نقطه رسید، خبر شهادت سید و شهدا رو شنید، اومده ولی سابق نیست. شما اینو مقایسه کنید به جناب هور، یه ساعت به ظهر عاشورا همه چی رو میندازه پشت سر، میشه سابق. مقدمه بر او حبیبه، از سالها قبل لحظه شماری میکرده، سبقت میخواد دیگه. اینا هستن که کنار امامشون میمونن، اینا هستن که پیروز میشن، موفق میشن. سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض السماء و الارض. السلام علیکم.